بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. این که فرمودن مسائل عمل کردی رو پاسخ خون نیست، تعبیر دقیقی نیست. هر کسی حتما باید پاسخگوی عمل کرده مربوط به خودش باشه. اگر دوستان نکته ای راجع به عمل کرده هر دستگاهی در این قلم رو یا هر قلم رو به دیگری دارن، حتما باید مسئولین همون حوزه پاسخگوی عمل کرده خودشون باشن. یه بخشی از این مسائل مربوط به پروژه‌های دشمنه، هم حسابش جداست. باید درست کالبد شکافی بشه، تفکیک بشه، تحلیل بشه، نقاط قوت و ضعف دو جبهه ارزیابی بشه و آماده بشه برای پروژه‌های بعدی. یه بخشش مربوط به نهادهای حاکمیتی است. هر نهادی باید پاسخگوی عمل کرد و عمل ناکرد خودش باشد. بد عمل کرد یا عمل کردهای درست خودش باشد. دوستان فرمودن راجع به مسائلی که در جریان بوده در این یکی دو هفته و درگیری ها و خشونت آمیز منجر شد که معلوم بشه مسئله بیشتر بهانه بوده و یک طرحی آماده بود برای ایجاد درگیری های خشن در سطح خیابان جامعه و کشیده بشه به دانشگاه، به کوچه بازار، و همزمان 3-4 تا پروژه مخلوط شد. یکی جریان تجزیه طلب های غرب کشور، یکی جریان تجزیه طلب جنوب شرق کشور که باز دیروز و امروز دوباره درگیری های ظاهرن شنیدن تو اخبار. حملات مسلحانه با سلاح سرد و گرم به اشخاص عادی در کوچه و خیابان و از این قبیل. خب این ابعاد مختلفی داره، ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی. هر کدوم از اینا جدا جدا باید به دقت تحلیل بشه. اگر یه جایی قصوری بوده از طرف دستگاه‌های حاکمیتی، باید روشن بشه و اصلاح. اگر جای تقصیره، باید تأدیب و مجازات و جایگزینی، و اگر برخورد غیر قانونی بوده، خب طبیعتاً باید عذرخواهی و اصلاح. مواردی هم که نه قصور بوده نه تقصیر و یه پروژه خصمانه و پیچیده چند لایه که از قبل لایه‌های مختلفش پیشبینی و طراحی شده، قطعا بخشی از ماجرا همینه. و این وسط نهادهایی متهم شدن در حالی که کل پروژه از قبل برنامه ریزی شده بود. تو رسانه ها روی یک عده از قبل برنامه ریزی شده بود، یه عده سلبریتی ها رو از قبل هماهنگ کردن، بخشی رو با تهدید، بخشی رو با تطمیع. رسانه های مختلفی که خودشون با هم مشکل دارن همه رو با هم یک دست و هم نواخت کردن، هم صدا وارد شدن. گروه هایی که اصلا همدیگر رو قبول ندارن، دشمن هم بودن، کنار هم قرار گرفتن. یعنی گروه های تجزیه طلب و گروه سلطنت طلب و گروه های به اصطلاح ملیگرای دین ستیز، شوونیستی و نجات پرستی، که اینا ظاهرن میخوان سر به تن هم دیگه نباشه، ولی همه کنار هم قرار گرفتن. و رسانه هایی که تا به حال بی ارتباط و کم ارتباط دیده میشدن تو افکار عمومی، کاملا معلوم شد که سناریوها همه یکیست. اصلا نوع کلماتی که انتخاب میشه، خبرها، عکسها، تیترها، کاملا معلومه یک قرارگاه بسیار منسجم و پیچیده بین المللی و یک ائتلاف جهانی است. یعنی از آل سعود و امارات و اینها بگیرید تا بعثی ها تا تجزیه طلبان شرق و غرب کشور از آمریکا و انگلیس و فرانسه بگیرید تا دیگران سفارت آلمان، سفارت فرانسه، سفارت سوئد، چند تا سفارت خونه در تهران درگیر مسئله شدن، اینطوری که اینا که اطلاع دارن مسئولون میگفتن. سال 88 بیشتر سفارت انگلیس بود، این دفعه چون چند بار اینا رو مثل که بازخواست کردن سفارت خونه های دیگه. یعنی یک اتفاقی که یه پازلی که قطعاتش اصلا با هم همخوانی نداشتن، همه کنار هم چفت شدن، از آخوند متحجر شیعه لندنی تا مارکسیست دو آتشه، از ساواکی و سلطنت طلب تا تجزیه طلبانی که رسما میگن ایران باید بشه هفت کشور، از چپ سوپر استالینیستی تا راست لیبرال سرمایه‌داری، همه یه مرتبه کنار هم قرار گرفتن. یعنی تقریبا شبیه اون چه که تو دهه 60 پرایدش بودیم. خب ما دشمن رو نمیتونیم توبیخ کنیم که چرا با پروژه میایید، از هر چیزی بهانه‌ای درست میکنی، راست و دروغ رو جابجا میکنی، جای شهید و جلاد رو عوض میکنی، ولی اشکالات خودمون رو بشناسیم و سریع برطرف کنیم. ما یه جایی ضعیف، یه جایی دیر میجنبیم، دیر میفهمیم، یه جایی مسائل اصلی و فرعی رو به موقع تشخیص نمیدیم، تو یک عرصه‌های دیر آماده میشیم. بعضی از قوانینی که جز قانون اساسی ما و قوانین اصلی کشور و نهادهای حاکمیتی باید به اینا عمل کنن دقیق، گاهی عمل نمی کنن. تنبلی، کفایتی، کمکارآمدی، ناکارآمدی باعث میشه مسائلی که تکلیفش به لحاظ قانونی روشنه ولی چون به قانون واقف نیستی، آموزش درست ندیدی، به موقع عمل نمی کنی، به موقع تبیین نمی کنی، یه اتفاقی میفته قبل از اینکه بیای توضیح بدی دشمن آمده 6 تا قصه بافته و باورانده، تازه تو میای به طور خام. خب این ضعف ها هست متاسفانه و هر چند وقت ما از این ناحیه ضربه میخوریم، باید اصلاح بشه. حالا دوستان فرمودن خود رفقا، برادران و خواهران عزیز بسیج دانشجویی که هم پای اصول این انقلاب ایستادند و هم در این حال میخوان هیچ نقطه ابهامی در عملکرد انقلاب نباشد و نماند، اگر مواردی اشکالاتی هست روشن بشه چطور باید اینا اصلاح بشه، و اگر مواردی است که اشکال نیست، ابهاماتی است، اینها رفع ابهام بشه و معلوم بشه که مبانی قانون اساسی و انقلاب اسلامی در این گونه مسائل چیست. سوالات دوستان اون بخشایش که مربوط به کارکرد نهادهاست، خود اونها رو باید دعوت کنید، ازشون سوال کنید. اونی که من عرض کردم این بود، مثلا میگید آقا فلان نهاد در فلان مسئله چجوری عمل کرد، چرا اینجوری عمل کرد، او باید بیاد توضیحاتشو بده که اصلا آیا واقعا اینجوری که اینا میگن عمل کرده یا نه، و اگر آری چرا. مثلا اصل گزارش این قضیه در مورد اون خانم، خب اول اینجوری پخش شد که گرفتن زدن کشتنش، یه مرتبه یه موجی از کنش و واکنش ها شروع شد، طبیعتا به خود ما هم وقتی همچین خبری برسه ما هم تحمل نمی کنیم. ولی وقتی که دیر میان توضیح میدن و دو هفته سه هفته طول میکشه چیزی قانونیش رو انجام بدن، بعد با یک ادبیات که مربوط به سردخانه و دادگستری و اصطلاحات حقوقی و این چیزا اصلا معلوم شد چی میگی بعد سه هفته. خب حالا شما آمدی واقعیت رو گفتی که اصلا این نبوده قضیه، ولی کار از کار گذشت تو اون تا این سه هفته تا بیای توضیح بدی چی بوده و چی نبوده، کل کاری که قرار نبود بشه و دشمن بخواست بشه شد، پشت سرش هم 6 تا مشکل دیگه به وجود آمد. من یکی از اشکالات سیستم رو ضعف عقل رسانه‌ای میدونم. اینا به لحاظ نهادهای حاکمیتی ما به نظر من اهمیت رسانه رو هنوزم نفهمیدن و نمیفهمن، متوجه نیستن که به اندازه اهمیت اتفاقی که میفته، بلکه بیش از اون، خیلی بیش از اون. زمان، مکان و شیوه تبیین مسئله برای افکار عمومی است. یعنی گاهی اینکه توضیح چه وقت و چگونه با چه ادبیاتی توضیح میدی که چی شده، این اهمیتش و تأثیر اجتماعیش گاهی 10 برابر اتفاقیه که واقعا افتاده. این یه نقطه ضعفه تو این قضیه. یه فاز عقبه، متوجه نیستن که تو این 10 سال اخیر مسئله اصلی الان مسئله جنگ کلماته. زمان گفتن، چه کسی سریعتر میگه، چی میگه، چجوری میگه، با چه لحنی میگه، به کی میگه و چه نتیجه میگیره. اولین روایت کدوم روایت؟ اولین داستانی که ساخته میشه، دروغ، راست، نیمچه راست، نیمچه دروغ، کدومه؟ تا به حال چندین بار از این جهت ضربه خوردن، به نظر من هنوزم نفهمیدن اهمیتش. دوباره هم از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. دوم، مقوله اهمیت پاسخگویی رو درست نفهمیدن. طرف به خودش میگه من که طبق قانون، طبق وظیفه خودم عمل کردم، من تخلفی نکردم، چرا باید بیام راجع به هر چیزی به هر کسی توضیح بدم؟ این باز معلومه متوجه نیستن که ما درگیر جنگ جهانی چهارم، سوم رد کردیم، جنگ جهانی چهارم هستیم که جنگ جهانی رسانه هاست. امروز بزرگترین اردوکشی ها تو حوزه افکار عمومی اتفاق میفته. اگر ذهن یک ملت، ذهن یک نسل رو تصرف کردی، دیگه لازم نیست اون کشور، اون سرزمین رو تصرف کنی. کاری که میخوای تو، خودشون به دست خودشون برای تو میکنن. لازم نیست تو نیرو بفرستی دیگه. خب ما هر این دوتا رو ما در منابع، هم در قانون اساسیمون تأکید شده، قبل از او در منابع اسلامی، قرآن و روایات، راجع به شفافیت، پاسخگویی، مؤدب و متواضع توضیح دادن مسائل برای افکار عمومی. حتی تو جبهه جنگ با دشمن پیامبر و اهل بیت می‌فرمودن حرف بزنید، حرف بزنید. اونا فحش میدن، شما حرف بزنید. اونا نیزه پرتاب میکنن، خنجر میزنن، شما استدلال کنید. یعنی از سید الشهدا تو کربلا که به لحاظ نظامی قطعا شکست دارن میخورن، شهید میشن، تو ساعت به شهادت را میرن، صحبت میکنن برای نیروهای دشمن. ما اینایم، ما رو میشناسید، شما اینید، ما اینو گفتیم، شما اینو گفتید، دعوا سر اینه، تا آخر گفتن و درست حرف زدن. حضرت زینب تو اسارت جهاد تبیین نمی کنه، تا لحظه آخر حرف میزن، ما اینو گفتیم، شما این، ما به این دلیل، شما به اون دلیل. حالا یکی از وظایف خود شماها که دانشجو هستید اینه که مسائل رو درست بفهمید، درست تحلیل کنید، یاد بگیرید حرف زدن رو، نوشتن رو، درست حرف زدن رو یاد بگیرید، منطقی تحلیل کردن، منطقی پاسخ دادن رو. او طرف بذار فحش بدن، ما فحش نمیدیم، نباید فحش بدیم. من شنیدم توی دانشگاه چیز که اصلا سابقه نداشته یه حرفا در تاریخ، فحشای چارواداری پایین‌تنه‌ای. این معلومه که مسئله دیگه مسئله دانشجویی و علمی و سیاسی و اینا نیست، مسئله چاقوکشی و چاله میدونی شده. و بچه هاتون گفتم در دانشگاه های، در چند تا دانشگاه گفتم بیاید صحبت کنیم، بحث، مناظره، پرسش و پاسخ، به جاش از اون طرف بسیدن حواله دادن، فوشای ناموسی دادن. این اتفاقا به شما بگم، یک پیروزی است برای شما، یک شکست بزرگه برای کسی که حرفی برای زدن نداره. در جنگ صفین از تعمیر آمدن، دیدن دو تا از سربازاشون که بعدن شهید هم شدن وایستادن رو به نیروهای دشمن، دارن فوش میدن. از تعمیر فهمیدن چرا فوش میدید، چیکار دارین میکنید؟ گفتن آقا ما آمدیم اینجا بحث کنیم. اینا به جایی که با ما بحث و مناظره کنن وایستادن فوش میدن، فوشای زشت. ما هم دیدیم بحث فایده نداره، جواب فوش فوشه، بریم فوش میدیم بهشون، ببینیم کی برنده میشه. حضرت امیر فرمودن که انی لا احب ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما فحاش باشید. گفت آقا اونا فحش میدن ما باشیم نگاه کنیم؟ فرمودن نه، اونا فحش بودن، شما استدلال کنید، شما تبیین کنید، روشن کنید مسئله رو، بذار اونا فحش بدن. در جنگ جمن فرمودن نگذر، ما اولین تیر رو نمیزنیم، اول باید ما تیر بخوریم، ما باید اولین شهید رو، اولین کشته رو ما باید بدیم، ما شروع نمیکنیم به درگیری. یه نفر رو میخوام بره جلوی اینا با قرآن با اینا صحبت کنه و میدونم میکشنش، بر نمیگرده. یه شهید میخوام بره بگه ما نمیخوایم با هم درگیر بشیم، ما میخوایم با هم گفتگو کنیم، ببینیم حق با کیست، ولی او رو خواهند کشت. ما باید کشته بدیم اول، ما جنگو شروع نمی‌کنیم. یکی از جوانان گفت من میرم برای شهادت، رفت و حرفش رو زد و کشتنش، شهید شد. بعد از تعمیر فرمود دیگه حالا که با خشونت وارد میشه، جواب شمشیر شمشیر. و تحمل منطق. شما ها تو شرایطی آمدید تو دانشگاه ها که اصلا اینا الان سوسولوزیه. دهه 60 دانشجوهای مؤمن انقلابی ما گاهی 3 نفری 4 نفری تو یک دانشکده به تنهایی 3-4 نفری می جنگیدن با یک گروه بسیار، فوششون می دادن، هو می کردن، می زدن. سال 60 اگه دختر چادری یا یه پسر مثلا یک کمش محاسن داشت تیپ مذهبی، چاقو می زدن. بعد کم کم با اسلحه سلاح گرم، یعنی سال 60 جور شد دیگه، هر روز یه دست بچه ها رو می زدن، می بستن برگوار مسلسل. ما بچه های ما تو دانشگاه جلوی گروهک های تجدید طلب مسلح که تو کردستان سر می بریدن، تو دانشگاه تهران RPG و نارنجک داشتن تو اتاقشون، اعلامیه و روزنامه هاشون هم میفروختن، با اینا درگیر بودن. یه پاشون تو جبهه های جنگ بود اینجا بودن، یه پا میرفتن جهاد سازندگی تو بیابونا تو کردستان سیستان بلوچستان، یه جا مثلا حدود چندی نفر از بچه های همین بچه بسیجی انقلابی اون موقع دانشگاه های تهران و مشهد و شیراز و اینا رو توی کردستان اینا رو روز زانو نشوندن، با قاشق چشم اینا رو از حدقه کشیدن بیرون زنده زنده اینجوری. این بچه ها رو جلوی مجلس عروسی خان، دختر خان، این بچه هایی که می رفتن اونجا برای کار جهادی، اردوی جهادی و فلان، اینا رو دست بسته می خوابوندن با موزایی که شکسته سرشون رو می بریدن، با موزایی که شکسته که درد بکشن. اینجوری دهیش هست بچه ها اینجوری مقاومت کردن، ترور می شدن پشت شهر جبهه، تو جبهه می جنگیدن، شهید می شدن، مفقود می شدن، تو اردوهای جهادی خدمت می کردن، از این طرف فضای دانشگاه رو حفظ می کردن، خیلی فداکاری های بزرگی کردن. خب الان این مسائل نیست که، این کمی سرستا و تقطق و چارتا اینا، یکی رو هم گرفته بودن، یکی از دوستان، یکی از اساتید دانشگاه چیز میگفت که دانشجو رو گرفتن شعار میداده مرگ بر ویکتاتور، ویکتاتور. بعد گفتم ویکتاتور چیه؟ گفته ویکتوری، وی ویکتوری. خب ما از جهت مخالف هم شانس نیاوردیم، یعنی الان ده شصت و اینایی که درگیر بودن با بچه ما، بعضیشون باسواد بودن، کتاب میخوندن، مثلا مارکسیست بود، چپ بود، راست بود، کتاب میخوند، کنفرانس میداد. ما حالا اینجوری شده که اقلا یک مثلا ویکتاتور اقلا درست بگو که ما خود دلمون خوش بشه که متوجه چی میگه. اینا مسئله مهمی نیست، اینا میگذره و هیچ اهمیتی نده. اونی که مهمه اینه که یک نسلی که شما ها باشید خودتون رو به لحاظ علمی و عملی طوری بسازید، مبانی دستتون باشه، متعصب نباشید. متعصب بی سواد خطرناکه. سیر مستمر نقد و انتقاد در طول 40 سال همیشه وجود داشته. ضعیف و قوی شده، پخته و خام بوده، اما هیچ وقت قطع نشده و همیشه تندترین نقدها در جریان بوده، همیشه هست. منتها چه کنیم که به جای سخنان سطحی فحاشی این ور اون ور رو متهم کنه، این اون رو برچسب بزنه، او بگه تا یک نفری نقد میکنه بگن تو اصلا ضد نظامی، ضد اسلامی. از اون طرف تا یک کسی پاسخ یک سوال یا انتقادی رو میده بدونی که به پاسخش گوش کنن، متهمش کنن به دروغگویی و کلاهبرداری. یعنی ما یک نظم اخلاقی و منطقی تا نتوانیم ایجاد بکنیم، آزاد اندیشی و امر به معروف نهی از منکر، نقد و نظارت عمومی نخواهیم داشت. مدام افراط و تفریط خواهد شد. رهبری در سال 80-81 بود، ایشون در پاسخ یه جمعی در باب راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی، من خواهش میکنم متن اون نامه رو تحت عنوان تأسیس کرسی‌های آزاداندیشی همین امشب برید دقیق بخونید. منطق انقلاب جمهوری اسلامی در باب نقد و اعتراض چیه؟ و اونجا گفته میشه ما دائم داریم توی دو تا چاله میافتیم. یک کمی آزادی فضا باز میشه، میره به سمت هرج و مرج و دشنام و فحاشی و تهمت، توهین و تحریک. یک کمی میخوای اون رو ببندی، کنترلش بکنی، میره به سمت دیکتاتوری که دیگه هیچ کسی چی نباید بگه. ما از این افراط و تفریط بین دیکتاتوری و هرج و مرج باید خلاص شیم، باید برسیم به نقطه اعتدال. این کرسی‌های آزاداندیشی این بود که آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا باید با هم باشه. اگر منطق باشه، اخلاق هم باشه، همه منطقی و اخلاقی صحبت کنن، ولی آزادی نباشه، خوبی که پیش نمیره که این نهی از منکر امر به معروف نیست. اگر آزادی باشد، منطق هم باشه، یعنی همه آزادانه حرفای منطقی بزنن، ولی اخلاق نباشه، یعنی تهمت بزنی، شایعه پراکنی کنی، دروغ بگی، یک کلاغ چهل کلاغ کنی، اینم به نتیجه نمیرسه، اصلاح نمیشه جامعه. اگر آزادی باشد، اخلاقم باشه، همه مؤدب باشن و آزاد، ولی منطق نباشه، صحبت ها بر اساس شعور نیست، استدلالی در کار نیست، بازم به نتیجه نمیرسی. پس ببینید، آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا با هم اگر بود میشه امر به معروف نهی از منکر و هیچ کس نمیتونه جلوی نظارت و نهی از منکر هیچ کسی رو بگیرد. عادی ترین شخص میتونه شخص رهبری رو مورد خطاب قرار بده، ولی فقیه رو، و مکرر هم میکار شده. تو خود جلسات دانشجویی دیدید مکرر بلند شدن گفتن، تو فضای مجازی غیر او، قبلش بعدش تو مجلس، کسی، هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی حق ندارد جلوی آزادی نقد، آزادی بیان، آزادی سؤال هیچ کس را در هیچ موردی بگیرد. این یک اصل قانون اساسی و اصل اسلامی است. اما دروغ گفتن، تهمت زدن، ادبیات نجات پرستی، توهین به این مذهب، به اون نجات، دعوت به خشونت، دروغ گفتن و افکار عمومی رو تحریک کردن، جوری بگی که یه دهی عصبانی بشن، به جان هم بیفتن، دعوت به خشونت و قانون شکنی، اینا همه جای دنیا ممنوعه. ما باید بتونیم این دو تا رو از هم دیگه دو تا مسیر رو جدا بکنیم. اگه نتونیم یا همش تو دام دیکتاتوری میافتیم یا هرج و مرج. از هرج و مرج خلاص میشیم دیکتاتوری، از دیکتاتوری خلاص میشیم میافتی تو هرج و مرج. آقا نه اونه این. و اما سوال دومتون فرمودن که ممکنه کسی بگه آقا من اصلا قانون اساسی و قانون شما رو قبول ندارم، بله اصلا اسلام رو قبول ندارم، شما هم که نمیذارید نماینده من که اصل این نظام رو قبول نداره، اصل قانون اساسیتون رو قبول نداره، نمیذارید که او بیاد تو مجلس قانون رو عوض کنه، که پس چه جور آزادی شد؟ یک کشور در جهان نشان بدهید که اجازه بده مخالفین قانون اساسیش بیان داخل حاکمیت. اسم ببرید، خود برادر عزیزمون که سوال رو مطرح کردن، یک کشور اسم ببرید. خب نه که شما نمیدونی، اصلا چون این کشوری وجود نداره، یعنی هیچ کشوری در جهان اجازه نمیده کسانی که اصل اون نظام را قبول ندارن و قانون اساسیش را قبول ندارن بیان منتخب بشن به عنوان وزیر، وکیل، استاندار، رئیس جمهور، قاضی، بیان تو اون حکومتی که قبولش ندارن. دقت کردید؟ پس در هیچ نظام سیاسی در جهان، چپ، راست، مارکسیستی، سرمایه‌داری، بی‌دین، ضد دین، دین، هیچ، قدیم، جدید، مخالف اصل نظام و مخالفین قانون اساسیشون رو اجازه نمیدن بیاد تو حکومت. این به مفهوم خودزنی حکومته. دو، چند تا کشور در جهان اصل نظامشون رو به رأی مردمشون گذاشتن؟ بله؟ باز شما خودت بگو جواب بده.
کشورهایی که مثلا دنیا هستن، ما شاید حدی محکم نداشته باشن، مثلا شما فرض کنید آمریکا با یک کشور دیگه اگه قرار باشه مثلا اصلا نظامش بره، دوباره نظام دموکراسی قرار بیاد دیگه، یعنی مثلا این رئیس جمهور
نه. یک کشور به من بگو یک کشور که اصل قانون اساسیشو همون ابتدا به رأی مردم گذاشته. اسم ببر. نیست. یک کشور نام ببرید که از مردمش پرسیده که شما چه نوع نظام سیاسی رو میخواید. اسم ببر. نیست. هیچ کشوری در هیچ نقطه‌ای از جهان نه اصل رژیمش رو به رأی مردم گذاشته که مردم چه نوع نظامی میخواید، نه قانون اساسیشو به نهر گذاشته، اما اول که ما میخواییم از این بعد اصلا قانون اساسیمون این باشه، نه اجازه میده کسی که مخالف قانون اساسی و نظامشه بیاد تو حکومتش، اجازه میده که به عنوان یک شهروند زندگی تو بکن، قوانینم رعایت کن، اجازه نمیدن که بیای. تنها یک کشور در جهان این کارو کرده، اون امام بوده، انقلاب است. تنها کشوری که و تنها انقلابی که وقتی با رأی قاطع ملت، حضور عظیم میلیونی ملت آمده، باز به مردم گفته مردم خودتون انتخاب کنید چه رژیمی رو میخواید، بیاید پای صندوق رأی بدید، فقط و فقط انقلاب اسلامی بود. بعد به مردم گفته نماینده هاتون رو تعیین کنید برن قانون اساسی براتون بنویسن، بعد قانون اساسی که نوشتن دوباره گفته مردم نماینده هاتون نوشتن ولی شما هم رأی بدید، موافقید، دوباره مردم به قانون اساسی رأی داده، بعد تجدید نظر قانون اساسی شده، دوباره امام گفته بگید مردم رأی بدن، باز رأی داده. این اتفاقا فقط و فقط در تمام جهان در تاریخ سیاسی فقط در جمهوری اسلامی انقلاب امام اتفاق افتاده. ای که آقا قانون اساسی رو اون موقع رأی دادن، حالا گذشته، حالا بیاین دوباره رأی بگین، اصلا هیچ کشوری بار اول هم رأی ندادن، اصلا تو دنیا هم چیزی رو قبول ندارن که قانون اساسی، رژیم ها نمیان خودشون رو به رأی بگذارن، هیچ رژیم خودش رو به رأی نمیگذاره. این رژیم های غربی که میخوان درس دموکراسی میدن به ما، انگلستان اصلا قانون اساسی نداره، انگلستان قانون اساسی نداره اصلا که بگه آقا ما طبق این قانون میخوایم مسئولین جوابگو باشن. کدوم قانون جوابگو باشن؟ حالا الان انگلستان این هم زور زد رژیم رو عوض کنه، دولت خودش سقوط کرد. اینا اینجوری هن، هی میگن جمهوری جمهوری، اغلب خودشون سلطنتی ننوز. انگلیس، دانمارک، سوئد، کشور شمال اروپا و غرب اروپا ایشون جمهوری نیستن، سلطنتی هن، ارسی هن، حکومتشون از پدر به بچه میرسه و شاه هیچ کدومشون اصلا هیچ رأی از مردم ندارن، اصلا از مردم رأی نمیگیرن، هیچ کدومشون مبتنی بر آرای عمومی نیستن، دروغ میگن. امریکا و فرانسه مدعی جمهوریتن. امریکا قانون اساسیش رو به رأی مردمش نگذاشته حتی یک بار. امریکا پدر قانون اساسی های مدعی، میگن بقیه از امریکا اینا یاد گرفتن. امریکا قانون اساسیش رو حتی بار اول هم به رأی ملت نگذاشته. چند تا ایالت یه عده ای رو آوردن، از چند تا ایالت رئیس جمهور امریکا همه الان هم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه. فرانسه که انقلاب فرانسه میگن پدر جمهوریت و دموکراسی است، بعد انقلاب اصلا انتخاباتی برگزار نکرد، اصلا قانون اساسی به رأی مردم نگذاشت. چهار بار جمهوری هایی شد سلطنتی، برگشت رفت جمهوری اول، جمهوری دو، سه، چهار، بعدم فراماسونرها حاکم شدن برش تا طبقه اول حاکمیت تا همین الان. اجازه دو سال پیش، دو سه سال پیش قبل از کرونا، یه ده دانشگاه، اساتید دانشگاه فرانسه آمده بودن تهران، یک جلسه داشتم من باشون. گفت شما میدونید ما همین چند ماه پیش راه پیماییه 1.5 میلیون نفری در پاریس داشتیم به نفع خانواده علیه برهنگی و علیه همجنسبازی و اینا. نه تنها ما رو سرکوب کردن، حتی یک گزارش از این راهپیمایی که در کل فرانسه بی نظیر بوده در رسانه های فرانسه و اروپا منتشر نکردن. اینجوری هم چیزایی رو به شما میگن که خودشون نه قبول دارن نه انجام دادن هیچ وقت. خب اعتراضات یا اعتراضات رسانه‌ای است که از طریق مطبوعات و فضای مجازی، رادیو تلویزیون، اینها باید صورت بگیره. خب اینا صورت هم میگیره. البته ای تو این قضیه متاسفانه ما هی حالت منحنی دارن، یعنی یه وقت چون صفر میگیرن که یه حرف معمولی رو میزنی خیال میکنن نظام منفجر شد، یه وقتی که بعد وامیدن رسمن تو رسانه های رسمی یه چیزایی نمیگن که مثلا تو مناظره های رئیس جمهورا دیدید چی چیزایی میگن به هم، اتهاماتی که هم به هم دیگه میزنن هم به کل نظام، بخشش دروغ، بخشش مبالغه آمیز، بخشش هم که راسته. تو خودت باید جوابگو بشی. ای هی شل کن صف کنا غلطه. اعتراض رسانه ای باید دائم، همین کرسی ها باید دائمی باشه تو همه موضوعات. آقا سال 81 یعنی 20 سال پیش این تر رو دادم در شورای انقلاب فرهنگی، تصویب شد اجرا نکردن، زمان خاتمی بود اجرا نشد، بعدش هم همینطور تا الان. خانه ملی گفتگوی آزاد در تمام شهرها و مراکز استان ما تصویب کردیم اون موقعی که باید باشه، این طبق قانون اساسی است که افراد مسائل مشکلات شهری اعتراض دارن به یه قانونی، به یک مسئولی، جایی، چیزی، اونجا باید امنیت کامل، امنیتش با حاکمیت، تریبون آزاد، افراد بیان، مسئولین مربوطه هم بیان حرفاشون رو بزنن با استدلال روشن، اونها مشخصا و قانونا جواب بدن، هیئت داوری قانونی بحث بکنه، اگر یه جایی حق با ایناست باید اونا پاسخ خوب باشن، اگرم یه جایی حق نیست، خلاف قانون دارن یک مطالبه ای رو میکنه، بگه ما مطالبه شما شنیده شد، استدلالای شما ایناست، اینم قانون، اینم استدلالا، این مطالبه شما قانونی نیست. حالا یه نکته دیگه دوستمون فرمودن، خب حالا ممکنه یک مطالبه الان قانونی نباشه ولی باید تبدیل بشه به قانون، بعدن بشه قانونی دیگه. بله این درسته، به شرطی که چی؟ خلاف قانون اساسی نباشد. الان مثلا الان بعضی کشورها هستن که ممکنه بگن مثلا میخوایم 3 بند قانون اساسیمون رو تغییر بدیم، این 2-3 رو به رأی عمومی به رفراندوم بذاریم. مثلا روسیه 2-3 سال پیش این مسئله محدودیت دوره ریاست جمهوری رو دو تا قانون شو آمد به رفراندوم گذاشت مثلا. این کارو میکنن الان. ولی هیچ کشوری نیامده اول همون اصل نظامش رو به رأی بگذاره. حکومت ها یا با جنگ آمدن یا ارسی یا با انقلاب. هیچ کدوم خودشونو به رأی نگذاشتن. یک بار هم نداشتن. هیچ کتم در دنیا نگفته که نظام ها و قانون اساسیشون رو باید هر چند وقت به رأی بگذارن. هیچ کسی کار اصلا خلاف مبانی و عقلانیت سیاسی است. اما مطالبات چی؟ راجب اعتراضات خیابانی چی؟ راجب اعتراضات خیابانی همه جای دنیا سه تا شرط میگذارن معمولا. یک، مطالبه خلاف قانون اساسی نباید باشه. یک، تغییر در قانون اساسی هم شامل همه قانون اساسی نمیشه. مثلا در خود قانون اساسی آمریکا میگه که نوع رژیم آمریکا به هیچ وجه قابل تغییر نیست. یعنی ما هرگز نوع حاکمیت آمریکا رو هرگز به هیچ رفراندومی نخواهیم گذاشت. قانون اساسی هر جاش تغییر بکنه اما نوع حکومت ایالات متحده رو نمیتونه تغییر بده. این ثابت. نمیخوای باید براندازی کنی. میگن آقا خط قرمز قانون اساسیه. در چارچوب قانون اساسی مطالبات پذیرفتنیه. اگه قانون اساسی رو قبول نداری یعنی نمیخوای درون سیستم رقابت کنی. میخوای با سیستم بجنگی. جنگ با سیستم دیگه جنگه. همه جای دنیا. بعد میگن که مطالبات خیابانی اگر در چارچوب قانون اساسی باشه، یعنی تو نمیتونی مثلا بیای توی یک کشور مارکسیستی بگی من میخوام مالکیت خصوصی نامحدود تبدیل بشه به قانون. او میگه همچی حقی نیست، اصلا من مالکیت خصوصی نامحدود خلاف مبانی نظام ماست. این یعنی تو میخوای نظام سوسیالیستی رو براندازی کنی، چون این حقی نداری، اجازه نمیدیم اصلا تبدیل بشه به قانون، چون خلاف مبانی نظام سوسیالیستی و چپ. شما نمیتونید توی کشور سرمایه‌داری، کشور لیبرال مطالبه کنی ما میخواییم مالکیت خصوصی به طور کامل منحل بشود، همه مالکیت ها باید بشه دولتی و اندیویجوالیز باید حذف بشود. این رو اجازه نمیده. چرا؟ چون این به معنای انهدام مبنای نظام لیبراله. این یعنی فروپاشی نظام لیبرال سرمایه داری. میگه در چارچوب قانون نظام در چارچوب سرمایه داری حق داری قانون مطالبه کنی، خلاف سرمایه داری نمیتونی. خب حالا اگر یه قانون یه قانون اسلامی شما نمیتونی بر خلاف قوانین قطعی شریعت اسلام و احکام الهی بیای مطالبه کنی یه قانونی بزنیم خلاف شرع. شما مثلا من نمیتونی بگی آقا ما میخوایم یه قانون بزنیم فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر و فاحشه خانه ها و برهنگی و چی اینا آزاد و قانونی تو خیابونا بشه. این نمیتونه همچی مطالبه کنه. این خلاف اصل قانون اساسی، خلاف مبنای نظام، خلاف اصل اسلامه. آقا ما نماینده ما رو که نمیذارید بیاد اونجا بگه ما میخوایم مشروب آزاد بشه، خودتون هم که نمیکنید. خب استبداد دیکتاتوریه. یعنی چی؟ چارچوب و چار ساختار قانون اساسیه. شما داریم تیشه به ریشه مبنای سیستم میزنی. این سیستم با این نوع قوانین قابل جمع نیست اصلا. همونطور که سیستم مارکسیستی با اون قابل جمع نیست، سیستم لیبرال با اون قابل جمع نیست. بنابراین یک، در چارچوب قانون اساسی همه جای دنیا اونایی که رعایت میکنن. دو، باید مسالمت‌آمیز و بدون هیچ نوع خشونتی باشه. و سه، باید مسئولیتش رو حزبی نهادی جریانی به طور کامل و دقیق بپذیره که بگه ما مثلا از اینجا حرکت میکنیم تا اینجا، ترافیکو بند نمیاریم، مثلا شعارامون ایناست، شعارهای ما ایناست، مسئولیت انضباط این راهپیمایی رو ما میپذیریم. یا ما نمیپذیریم، نیروی انتظامی خودش بپذیره. اگر شما نیامدیم ما میپذیریم، هر اتفاقی بیفته ما جواب گوییم. خب به این سه شرط میگن مطالبت باید در چارچوب قانون اساسی باشه. به هیچ وجه قانون شکنی، ساختار شکنی نباید باشه. شعار خشن، رفتار خشن، شکستن قانون. سه، باید معلوم باشه مسئول این تظاهرات کیه، شعاراش چیاست، تایمش چقدره، مکانش کجاست، کی تمام میشه. حتی میگه وقتی تموم شد نظافت اونجا رو باید حزب شما خودش انجام بده، هرچی کاغذ ماغذ و اینا ریختین. خب تو دنیا اینجوری اونایی که رعایت میکنن خیلی جا این آزادی ها رو نمیدن. شما همین الان دائم هر شب دارید میبینید در همین امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان که تازه اینا خودشون رو توی قضیه خیلی متمدن و پیشرو و دموکرات میدونه، میبینید چجوری برخورد میکنن. ما اما باید این مسئله رو عملی کنیم. اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات و رسانه ها در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. یعنی چی؟ یعنی بیا تو رسانه شروع کنه مثلا نجات پرستی رو ترویج کنه، جنگ قومیتی رو راه بندازه، بیا تو رسانه دعوت کنه به شرابخواری، به همجنس بازی، به بیهجابی، بیا دعوت کنه به قماربازی، بیاد تو رسانه ها کاری کنه که جنگ داخلی را بیفته، یه عده‌ای را افسرده کنه، دعوت به یأس اجتماعی و کینه و نفاق، شروع کنه ترویج فرهنگ طلاق. اینا آزادی نیست. همه کشورهای خطوط قرمزی دارن، خطوط قرمزشون یه جاهایی مثل همه، یه جاهایی با هم فرق دارن. مثلا شما در اروپا اگر یک کلمه علیه اسرائیل حرف بزنی، حتی سوال کنی، باید برخورد بشه. اساتید دانشگاه ما داریم، رؤسای دانشگاه ها، حتی اعضای پارلمان اروپا الان زندانه، فقط برای که سوال کردن که آیا مثلا هولوکاست چقدر بوده نبوده. خط قرمزشون صهیونیسم، خط قرمزش دفاع از همجنس بازاست، خط قرمزش فلانه، خط قرمز داره. الان فرانسه که شعارش لیبرالیزمه، یعنی آزادی لباس، آزادی عقیده، آزادی همه چی، چطور حجاب رو ممنوع کرده؟ چطور هزاران هزار، ده ها هزار دختر مسلمان فرانسوی با حجاب رو از دانشگاه ها، از مدارس، از ادارات، از همه جا بیرون ریخته؟ حتی تو یک مدرسه خصوصی غیر انتفاعی یک دختر مسلمان فرانسوی با حجاب اونجا اخراجش میکنه. چرا؟ شما که میگی لیبرالید، که لیبرال که میگه آزادی لباس، ما که نگفتیم آزادی لباس و برهنگی، ما مسلمانیم. شما که میگید آزادی کلی لباس و اندیشه، شما چرا این کار رو میکنید؟ پس خط قرمز همه جا دارن. خط قرمز ها چیه؟ اونجا یه ماه پیش یادتون آمدن در دفاع از دوچرخ سواری، طبیعت و اینا، تظاهرات، بعد همه چند هزار نفر لخت مادرزاد آمدن، مرد و زن رخت آمدن سوار دوچرخه تو خیابونا. خب شما میخوای از دوچرخه سواری دفاع کنی، چرا شلواراتونو در میاری؟ چند ده هزار دقت میکنید؟ میگه از نظر ما شلوار خط قرمز نیست، اشکال نداره. خب از نظر شما نیست، از نظر ما هست. مقصودی که من خواهش میکنم اصول قانون اساسی حقوق ملت رو ببینید. میگه رسانه ها آزادن، اما نه اینکه علیه مبانی اسلام چیزی بگه. اینجا خط قرمز حقوق عمومی و مبانی اسلامه. در کشور شما خط قرمز صهیونیسمه، در امریکا خط قرمز نظام سرمایه‌داریه، در کشور کمونیستی خط قرمز حزب کمونیسته. اصل 25، بررسی، بازرسی نامه‌ها و مخابرات و استراق سم و اینا همه ممنوع. شنود و یواشکی ببینیم کی به کی چی میگه، کلن ممنوع، مگر در موردی که قانون بگه به خاطر خطر که جامعه رو تهدید میکنه. و آخرین اصلی که میخونم، بقیهش خودتون بخونید چون مربوط به این همینه. اصل 26 و 27 رو دقت کنید. احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی، اقلیت های دینی، همه آزادند، به شرطی که استقلال یعنی شروع نکنید ارتباط با کشورهای دشمن اینجا چی کنه، همین کاری که دارن میکنن الان. آزادی به اسمی که من میخوام فلان فعالیت بکنم، آزادی یک گروه دیگه از جامعه رو هدف قرار بدید. ده، وحدت ملی، شروع کنین قومیت‌ها رو به جون هم بندازین، کرد و فارس و بلوچ و ترک و عرب و یالا به جون هم بندازه. موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، یعنی اصل ساختار نظام، اینا رو نقض نباید بکنه. تو این چارچوب تمام گروه ها آزادند، هیچ کس را نمیشه ممنوع کرد از ورود در این احزاب و گروه ها، هیچ کس نمیشه مجبور کرد که باید بری تو فلان حزب. و اصل 27 که به این بحث ما مربوطه، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، یعنی بدون خشونت، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. شیوهش قانون تعیین میکنه. خلاف مبانی اسلام نباشه، همون که تو شما فرمودن آقا من میخوام بیام علیه اسلام تظاهرات کنم، نمیشه. چون که جامعه همه مسلمانه، مبنای قانون اساسی هم همینه. اما یه وقت میگیم من بعضی از من مسائل اسلامی رو قبول ندارم، اشکال دارم، سوال دارم. به نظر من اسلام دین درستی نیست، اینجا عیبی نداره. باید کرسی آزاد اندیشی باشه. شما باید آزادانه در امنیت کامل بیای، هر چه حرف داری میگی جوابت هم میشنوی، بعدم مجبور نیستی حرف ما رو بپذیری. آخرش هم بگو آقا نخیر من اسلام قبول ندارم. خب قبول نداشت. اما نمیتونی بگی که قوانین اسلامی رو باید بذارین کنار چون من قبول ندارم. خب بفرم. نه، در مورد عملکرد بپرس، هر کسی عملکرد خودش جواب بده. در مورد عملکرد من بپرس. سلطه رسانه ای غرب که خب ما آماجشیم، هدفش قرار گرفتیم و یه شبه به وجود نیومده. ما به لحاظ زمانی تأخیر فاز داشتیم چون تحت سلطه اینا بودیم. اما الان اتفاقا که فضای مجازی و این مسائل فعلی پیش آمده و بچه های ما دارن قدرت و سرعت عمل نشون میدن در ابداع و نوآوری در حوزه رسانه، به نظر من ما این فاصله رو خیلی سریع‌تر میتونیم طی کنیم. یعنی اگر ما یه مقداری انسجام، آموزش، خلاقیت و مخصوصا سواد، هم سواد دینی هم سواد رسانه‌ای، این رو تقویت کنیم، ما میتونیم از پسش بر بیاییم. یعنی این که میان 30 کشور دنیا میخوان از شما پهباد بگیرند و چی هواپیما و چی و چی و چی، در حالی که ما 40 سال تحریم بودیم و تو جنگ سیم خاردار به ما نمیدادن و تو عرصه علم تو 10-15 تا رشته جزو 5 کشور اول، 10 کشور اول، 3 کشور اول جهان شدیم. ما تو حوزه رسانه هم، در حوزه رسانه می توانیم و باید با سرعت و دقت خودمون رو برسونیم. امروز دیگه همه قدرت ها یک طرف، قدرت رسانه یک طرف، اینقدر مسئله عوض شده صورت مسئله. امروز جنگ در جهان جنگ رسانه است، همه چی به رسانه برمی‌آید. بنابراین ما باید از تحت سلطه امپریالیسم رسانه‌ای بیایم بیرون و میتونیم با این تکنیک های جدید و ادوات و ابزار جدید میشه. آخه سوال کوتاه بکنید، ولی جوابش هم کوتاه نیست که. آخه یه نیست که هرچی سوال کوتاه جوابش هم همونقدر کوتاه باشه که. ولی خب اگه تستی میخواید جواب بدم، من تستی جواب بفرم. سلام باشید. ببینید اینا اولا مسئله تازه نیست. شما چون تازه اومدین خیالتون این اتفاقا برای اولین بار داره میفته. دهه 60 اصلا هیچ دانشگاه و دانشکده‌ای نبود که توش هر روز دعوا نباشه. اینجوری بود. یک بخشش خب علامت سیاسی بودن و هیجان سیاسی و اتفاقا خودش علامت آزادی به اصف ناز، ولی از یه حدی که میگذره تبدیل میشه به فحاشی و توهین و اینا. این دیگه در شأن یک فعالیت دانشجو طبیعتاً نیست. بهترین کار تریبون آزاده. بله؟ بله؟ اشکال نداره. تریبون آزاد بذارید. منتها تریبون آزادی که عرض میکنم با رعایت این شرایط. یعنی اگر کسی حرفی واقعا برای گفتن داره، بگه حرف من اینه، دلیل منم اینه، جوابش هم بشنو. اینا همه جواب داره. تمام این حرفایی که اینا زدن توی ایام از ماهواره‌های بهشون تلقین کردن، اینا رو بگید، اینا رو بگید، تمام اینا جواب داره، جواب قانونی داره، جواب منطقی داره. متا ممکنه شما بگی من بلد نیستم جواب بدم، اون بچه دیگه شما باید خودتو تقویت کن. اما خبرایی که بنده از چندین دانشگاه دوستان دارم، بعضی از اینا که این کارا رو میکنن اصلا دنبال بحث و تریبون و اینا هم نیستن، دنبال بحث و مناظره اصلا نیست، میخواد فحش بده. اینا رو من یک پیشنهاد میکنم، سابقا فحش میدادن، میگفت آینه، کسی که ادب نداره، منطق نداره، فحاشی میکنه، اصلا نباید باهاش بحث بکنید، باید ترکش کنید، برید وای نستید جلوشون به بحث کردن. اینا بهترین معرف کسانی که فحش میدن و اهانت میکنن خود وجودشونه. نه اهل گفتگوین، نه اهل استدلالن، نه اهل مناظرهن. اون بخشایشون که میگن ما حرف برای گفتن داریم، بگیم بسم الله این تریبون، حرفاتو بزن، استدلالتو بکن، اینم جوابت. خودتون اگه جوابشو نمیدونید به کسانی بگین بیان بگن. تمام اینا با مغالطه همراهه، همه اینا جواب داره. یک جلسه بذارید همه این حرفایی که شنیدین توی ایام همه‌شو بشینیم دقیق، خیلی واضح، منطقی، روشن بگیم جوابش چیه. شما البته خودتونم خیلیشون میدونید. کسانی که فضای علمی را و فضای سیاسی رو تبدیل میکنن به فضای فحاشی و تخریب و فحشای چارواداری، این یک حرکت، نه حرکت دانشجویی، نه حرکت روشنفکری، نه حرکت سیاسی، نه اپوزیسیون، هیچ، این شارلاتان بازیه. شارلاتان بازیه. ما شارلاتان هم بله دو جور میشه. یه جور مؤدبانش اینه که ولشون کنی، جواب ابلهان خاموشیش، برو سر کلاس، بذار هرچی میخواد فحش بده، بعد خودش بره، خسته میشه. یه جواب دیگه هم اگر از یه حدش گذشت، کسانی که دست به خشونت میزنن، چاقو میزنه، چشم کور میکنه، جواب کسی که با اسلحه و چاقو میاد بیرون حمله میکنه، اونا رو جوابشون رو قانون با خشونت قانونی باید بده. لذا از این فضا خیلی اصلا نگران نباشید، اینا یه موجیه و میگذره. سوالات رو جواب بدید، مثلا شبهات و سوالاتی که مطرح شد توی ایام، اینا رو به طور مکتوب پاسخاش رو تهیه کنید، تو دانشکده بزنید، بذارین اونا فحش بدن، شما استدلال کنید، بذارید بیان یادداشت شما رو پاره کنن، فحش بدن، شما دوباره بنویسید و بگذارید. سالای دهه 60، 58، 59 کتک می‌خوردیم، جواب سوالات اینا رو می‌نوشتن بچه‌ها، می‌ذاشتیم دو پاره می‌کردن، دوباره می‌نوشتیم می‌زدیم، کتک می‌زدن، با مظلومیت دفاع کردن. یه جایی هم می‌رسید که می‌دیدیم دیگه جز کتک بزنن حرف دیگه ندارن، فقط می‌زنن. یه وقت می‌رفتیم بچه‌هایی که عزله داشتن پیدا می‌کردیم، خودمون که زورمون نمی‌رسید، میگفتم ما با این بحث میکنیم، تا وقتی که بحث میکنه، سوال میکنه، ما هم جواب میدیم. وقتی دیدی میخواد بزنه، شما جلوشو بگیر که نزنه. این هم جلوشو میگیره، فالا گاهی جلوتر هم میرفت. از شوخی گذشته، از این فحشا و اهانتا نترسید، اینا شکسته. این که میاد با این فحشای کثیف و رکیک میدن، اینا پیروزی نیست. اینا هیچ عنصر جدیدی هم جذب نمیکنن. اینا خودشون رو تخلیه میکنن. و ته دلش اگر کسی دانشجو باشه یا استاد باشه شرمنده میشه. اینا چیزایی نیست که بشه بهش افتخار کرد. اون وقتی کار سخت میشه که به شما، از شما سوال کنن، شما جوابی نداشته باشی. این بده. شما خودتونو به لحاظ محتوا تقویت کنید، از این فحشاشون نترسید. و این وسطش من دوتا شوخی هم کردم، با جدی قاطی نشه. خیلی خوب. ببینید حالا من که توی این مسائل انضباطی دانشگاه اینا نیستم، نه واردم، نه سابقه دارم، نه توصیه ای. میگن ما کرسی آزاد میگذاریم، نمیان بحث آزاد بکنن، اهل مناظره نیستن. اولا خود همین یک پیروزی برای شماست. شما دارید میگید آقا حرف اگه هست بیاد، استدلالی بحث بکنیم. این یک هیچ به نفع شما، یک بر صفر به نفع شما. دومی که میگه جبسازی میکنن، شعار میدن، توهین میکنن، ما در برابر توهین چه باید بکنیم؟ اینجا دو تا نظر به نظر من بستگی به شرایط و موقعیت هم داره. یه وقت شما جوابشون رو نمیدید، چهار تا فوش و فحاشی میکنن، تمام میشه میره. اینا فقط آبروی خودشون رو بردن و چیزی هم نگفتن. شما بعد در مراحل بعد کار فرهنگی رو باید شروع کنید و ادامه بدید. تو صحنه فحاشی مشارکت نکنید، اما صحنه رو رها نکنید. اون فحش میده، عرض کردم شما جوابش رو بنویس، بزن رو دیوار. شما دست بگیر بگو این جواب این سوال اینه. همون که حضرت امیر گفت آقا فحش میدن، ما فحش میدیم، حضرت امیر گفت فحش نده. گفت ما چیکار کنیم؟ فرمودن شما استدلال کنید. اون داره فحش میده بهت، شما فحش نده. شما یه چیزی بنویس بگو که بحث نظم، بحث حجاب، آزادی بیان، هر چی که هست تو سه سطر شما پاسخ یک شبهه رو بنویس. بذار بیاد کاغذ تو رو پاره کنه. بذار او بیاد پاسخی که شما نوشتی بزنه او رو پاره کنه. بذار او باز به تو فحش بده. شما ضبط کنید. فحش که میده صدا فین که روشن بشه اینا کیان. این خودش بهترین نمایشگاهه که این قضایا که خوابید روشن بشه که کی طرفدار گفتگوی آزاده، کی طرفدار فحاشیه، کی استدلال داره، کی فحش میده. اینا اتفاقا بهترین فرصته که خط و مرزا جدا بشه. پس نه منفعل شید که بگین که ولش کن بذار هر چی میگن بگن، فلان دانشجو در برابر دانشجو، دانشجو در برابر همیشه یه عده در برابر یه عده، یعنی صنفش مهم نیست. دانشجو در برابر دانشجو نیست. حق و باطل در برابر هم قرار میگیرن. حق و باطل ممکنه دو طرف روحانی باشن، دو طرف دانشجو باشن، اینش که مهم نیست. اینا عمدتاً قربانیان، اینا حالت دستن، اینا خودشون هم خیلیشون نمیدونن چیه، سر مسائل دیگری. خب مثلا یه آماری رو دیروز گفت، این بچه‌هایی که تو خیابونا بازداشت شدن نزدیک 50%شون مثلا بچه‌های طلاق بودن، که خیلی واقعا نگران کننده است. میگفت نزدیک 50%شون، این میگفت که استاد دانشگاه خودش، حالا من پرسجو نکردم خودم ببینم، گفت یه بخش بالایشون بچه‌های طلاق هست. یا مثلا تو موبایل فیلم‌های عجیب غریب پورنو و اینا، مواد مخدر، گل و اینجور چیزا، نه کتاب میخونه نه سواد سیاسی داره، خیلی اصلا وارد نیست. میگه مثلا مرگ بر ویکتاتور، دیکتاتور رو میگه ویکتاتور. یه بخش اینا رو هم باید آسیب شناسی کرد، اینا هم باید دید که این مشکلات اینا، وضعیت اینا چطوره. یه بخشی گروه های سازماندهی شده آموزش دیده مسلحن که اینا در گروه های کوچک آتش میزنن، منفجر میکنن. گفت مجموع کسانی که در کل کشور در این مدت یک جا همزمان آمدن 40,000 بیشتر نبودن. این میدونن این یعنی هیچی، یعنی هیچ. منتها سرصدا و انعکاس رسانه‌ای و ماهواره‌ای و فضای مجازی و شلوغیاش و اینا یه جوری کردن که انگار ملت، کل ملت اینجوری. اما غیر از این خوب بخش از جامعه هستن که انتقاد دارن، ولو که با اینا نیستن. اونا رو هم باید جداگانه شنید که کجاها حرفشون حسابه، پاسخ و توضیح چیه، کجاها سوء تفاهمه، کجاها خبرهای دروغه. ما باید دائم در رصد کردن هم جامعه هم نهادهای حاکمیتی دقیق و بروز باشیم. جمهوری اسلامی اگر اشکالات و مشکلاتشو به موقع خودش نشناسه و برطرف نکنه، گرفتار خودزنی و خودکشی خواهد شد و به دست خودمون از پا در میاد. هر کس بگه انتقاد نکنیم از خودمون، ضعف‌های نظام و حاکمیت رو نگین، نبینین، این داره خیانت میکنه به انقلاب. مثل که شما یک بخشی از بدنت مریض شده، بله علائم بیماری چیزی هست، هی ندیده میگیری. مثل اون کسی که تصادف کرد، بعد اون رادیولوژیست عکسش رو گرفت گفت دنده‌هات شکسته، گفت میشه فتوشاپ کنی دکتر نفهمه. خب دکتر نفهمه پدر خودت در میاد. آزمایش هی میگن برو آزمایش، ایشون آزمایش قند و این چیزا دارن، میگن نمیرم دیر میرم. میگن برای چی؟ میگن برای که زودتر نرم بفهمم قند دارم، تا وقتی بتونم شیرینی اونا بخورم هرچی بیشتر. خب حالا این که ما اشکالاتشو نگیم، نبینین، خب داری خودتو از بین میبری. حتما باید کرسی های فعال نقد جمهوری اسلامی و نهادهای مختلفش توسط خود نیروهای انقلاب برقرار باشه، در حوزه های عدالت خواهی، در حوزه های آزادی خواهی، در حوزه پاسخگو کردن مسئولین، قانونی کردن مناسبات، همه اینا باید باشه. اگر شما و ما خودمون اشکالات سیستم رو زودتر نفهمیم و برطرف نکنیم، این زخم‌ها عفونی میشه و دشمن میاد سراغش. هم جراح هم جلاد هر دو تیغ در دستشونه. جراح میخواد شفا بده، جلاد میخواد نابود کنه. ما باید جراحانه تیغ نقد در دست بگیریم تا دشمن جلادانه کارو نکنه. اینه مسئله. و السلام علیکم و رحمت.